کردن بحث ضرورت بازگشت ارز صادراتی بوده، رئیس جمهور هم میگه، بقیه هم میگن، ولی نمیدونیم چی میشه، این ارز کجا میره. خب میخوایم در این حوزه گفتگو کنیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای حمید صافدر، ریاست سابق سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر. عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون رویداد، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتون هستم.
جناب صافدر گرانقدر، یک موزل اساسی که در کشور ما در این روزهایی که به هم ریختگی و آشفتگی ارز وجود داره اینه که ارز صادراتی و دولتی ها مدعی هستن که بر نمیگرده. بخش خصوصی هم میگه آقا جون ارزی دست من نیست، اصل ارز دست بخشای خصولتیه که یه سرش توی دولته، اونا زورشون میرسه در واقع ارزو بر نمیگردونن. به عنوان کارشناس این حوزه و فردی که سالها در مسئولیت اجرایی کشور حضور داشتید، نظرتون چیه؟ این ارز صادراتی چرا بر نمیگرده چرخه اقتصادی کشور؟
ببین، به نظر من باید این موضوع با یه دید متفاوت یا با یه دیدی ترکیبی از خوشبینی و بدبینی نگاه کرد.
بلی،
اولا بسیاری از فعالین اقتصادی صورت واقعا خیلی هوشمندانه پذیرفتن که شرایط اقتصادی کشور در شرایط بسیار حساسی است و در این شرایط میبایستی اقتصادی کشور رو هم
یک مقدار اگر جا به جا بشید، چون صداتون قطع و وصل میشه جناب صافدر گرانقدر. خب ارتباطم قطع شد. یکی از موزلات جدی که در حوزه مسئله ارزی وجود داره بحث نظارت و از یک طرف آزادی عمل بخش خصوصی که بخش خصوصی بتونه در واقع آنگونه که میخواد شرایط رو اداره بکنه، از یک طرف دولت توپو میداده تو زمین مردم و بخش خصوصی. مثلا در حوزه گرانی ها میگه مردمان که دارن کالا احتکار میکنن، در حوزه کمبود ارز میگه بخش خصوصی ارز نمیاره. از این طرف دیگه کارشناسان دائم میگن که نه، این بخشای دولتی هستن که به دلایل مختلف ایجاد مشکل میکنن. حالا بریم اتاق فرمان، بعد برمیگردیم ارتباط برقرار شد ادامه میدیم. خب ارتباطمون برقرار شد، جناب آقای صافدر الان پشت خط هستن. ارتباطمون با جناب آقای حسین محمودی از کارشناسان مسائل اقتصادی هم برقرار شد. اولی عرض ادبی داشته باشیم خدمت جناب آقای محمودی گرانقدر. جناب محمودی به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتم.
سپاسگزارم.
برنامه خوبی باشه.
سپاسگزارم. جناب صافدر بحثتون قطع شد به خاطر عدم خدیگی تلفن همراه، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه‌تون عرض سلام دارم. من داشتم این مطلب رو توضیح میدادم که اساساً در این شرایط حساس بسیاری از فعالین اقتصادی بر این باور هستند که میبایستی ارزشون رو در چرخه اقتصادی برگردونن، همراه با سیاست‌های کلی دولت و نظام هستند و فعالین اقتصادی خودشون رو پیشگامان و سربازان خط مقدم این جبهه میدونن. اما فکر میکنم با یه دید خوشبینانه اگر به قضیه نگاه بکنیم، بسیاری از فعالین اقتصادی در ایران ارزشون رو در نوعی به نوعی به چرخه اقتصادی برمیگردونن. اساسا ما بین تجار کمتر تجاری داریم که در
فعالین خصوصی دیگه، یعنی فردی که میخواد دوباره کالا بخره، دوباره تولید کنه، دوباره صادر کنه بنده خدا.
ببینید این چرخه به گونه ای است که فعال اقتصادی با ارز حاصل از صادراتش میبایستی ماده اولیه بخره، کالا بخره، بدهی هاش رو بده، تعهداتش رو عمل بکنه و به این نوع در واقع ارزش رو به چرخه اقتصادی برمیگردونه. شما ببینید در همین مصوبه‌ای که دولت محترم داشتن، در یکی دو تا از بندهاش معافیت‌هایی رو در سقف مثلا 1,000,000 دلار رو دیدن. خب خیلی از فعالین اقتصادی ما حدشون در همینه، شاید مثلا در طول سال بیشتر از 1,000,000 صادرات ندارن، اما در بین بنگاه‌های بزرگ، در بین پتروشیمی‌ها و در بین بعضی از فولادی‌ها، در گروه‌های خاص داریم که عددشون خیلی بیشتر از این عدد. آقای
صافدر گرانقدر، اون تاجری که بخش خصوصی واقعیه چند درصد احتمال از ارز دستشه؟ عددی داریم؟
عددی نداریم. من فکر میکنم که در دوره گذشته‌ای که ما درآوردیم، در مثلا این اطلاعاتی که میگم مطالعه شاید مثلا یک دوره 4-5 سال قبل منه، فکر میکنم مجموعه پتروشیمی ها و صادرکنندگان کلانی از فولادی ها یه چیزی در حدود 60 یا 65 درصد ارز حاصل از صادرات رو در اختیار دارن
که خصولتی هم همشون
حدود 35-40% که مثلا بعضی از کسانی که در حوزه خشکبار فعالیت دارن در استان خراسان یا در تهران یا در کرمان جز مثلا سرآمد اینها هستن که به نام اینها رو میشناسن. ما وقتی عموما کسانی که در حد میوه و سیفیجات و تربار و عددهای کم زیر 1 میلیون هستن که این 1 میلیون رو هم دولت معاف کرده، به نظر من بجای اینکه صورت مسئله رو اینقدر بخوایم بخش خصوصی رو
دولت داره آدرس اشتباه میده در واقع. بحثو نگه داریم بریم به سراغ آقای محمودی. آقای محمودی گرانقدر، من در ابتدای بحثم که حالا هنوز ارتباط با شما برقرار نشده گفتم بخش خصوصی میگه که من مجبورم برای اینکه ماده اولیه بخرم اتفاقا ارزمو میارم به هر قیمتی که دولت بگه میفروشم، چون باید ماده اولیه بخرم دوباره تولید کنم صادر کنم. بخش خصوصی میگه که دولت داره آدرس رو اشتباه میده، شرکت هایی که یک سرشون در مدیریت دولتی است کوله نمیارن. از سوی دیگه رئیس جمهور نه چنین اعتقادی نداره، رئیس جمهور میگه بخش خصوصیه، کمان که دولتی ها میگن الان علتی گرونیه مثلا گوشت اینه که مردم دارن احتکار میکنن، مردم که حقوقشون با آخر ماه نمیرسه کجا میارن که احتکار کنن. نظر شما در این حوزه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی التهاب ایجاد میشه و کلاف سردرگم میشه این مسائل پیش میاد. برای مقابله با این سیستم به هر حال کشوری که تجربه تحریم داره باید خیلی با برنامه تر از اینا حرکت میکرد، یعنی قوانین، مقررات، بخشنامه ها آماده، مهیا و بدون کوچکترین تغییراتی عملیاتی میشد. البته تهیهشون هم بایستی با مشارکت بخش خصوصی بود. در مورد برگشت کالا، بله، به هر حال صادر کننده و تولید کننده از خداشونه که ارزششون سریع برگرده و تعداد دفعات صادراتشون رو ببرن بالا و سودشون رو ببرن بالا. خب اینجا ما چند تا مشکل داشتیم. اولا که به هر حال ما قیمت‌های پایه رو داشتیم، قیمت پایه صادراتمون بالا بود، حالا به دلایلی که خب قابل بحث بماند. این باعث می شد که هر صادر کننده اگر 1 دلار صادر می کرد باید 2 دلار می اومد به سامانه نیما تحویل می داد. این به هر حال صادرات ما رو قفل کرد. ما در آذر ماه نسبت به مرداد ماه 50% صادراتمون کاهش پیدا کرده بود. از طرف دیگر موضوع بحث برگشت ارز به سامانه نیما، ما مکانیزمی نداشتیم که به صادر کننده بگیم کالایی که صادر میکنی مثلا پلاستیک صادر میکنی بهای تمام شده یه پلاستیک شما بر ارزش، یعنی قیمت دلارش رو اگر محاسبه کنیم، اگر محاسبه بکنیم بگیم که 5 دلار با این مدارک و با این داکیومنت ها شما بایستی دلارتو بیاری 9 تومن سامانه نیما بفروشی، اون وقت دیگه حتما باید این کارو بکنه. ما هیچ محاسبه ای نداریم. تو بعضی کالاهای صادراتی دلار بهای تمام شده دلاری اگر حساب کنیم مثلا 13 تومنه دیگه، ما نمیتونیم اون وقت اجبار کنیم بیا دلارتو 9 تومن بفروش. این یعنی قطع صادرات و عدم توجیه صادرات. اینو نداریم، بنابراین نمیتونیم اجبار کنیم، چون بالاخره صادر کنندم.
خب ارتباطمون با جناب محمودی اصلا قطع شد، خدا رو شکر خددهی در واقع تلفن ها اینجوری. جناب صافدل گرانقدر، یکی از مسائلی که وجود داره این تعدد نرخ ارز در کشور. یه دلار شما
الو
سلام دارید؟
من صداتون رو دارم، قطع نشده.
آه پس برای
خط شده.
عرض کنم که جناب محمودی گرانقدر، ما یکی از مشکلاتی که الان داریم این تعدد نرخ ارزه. یه دلار 4200 داریم، یه دلار نیمایی داریم، یه بازار آزاد داریم، یه بازار واقعی داریم. الان گوشت و مردم دارن با دلاری 28000 تومان تهیه میکنن تو این کشور اگه تقسیم بکنیم. یعنی یه دلار اونجوری هم داریم که روی کالا میاد تبدیل میشه و اصلا هیچ کسی نمیتونه زیرش بزنه میگه این قیمت نیست. خب میگم که این یکی شدن این قیمت ها تا چه میزان میتونه تاثیرگذار باشه؟ فقط کوتاه بگید و جنبندی کنید که فرصت
بله کنم. ببینید من اینو عرض کنم، ما تجربه عرضه فولاد و پتروشیمی رو در بورس کالا داشتیم، تجربه موفقی بود، باعث ثبات در قیمت کالاها شد. در مورد همه کالاها میشه این مکانیزم رو ایجاد کرد. وقتی معاملات ما در شرایط شفاف و رقابتی انجام نمیشه، قیمت‌های متعددی داریم. در این حالت طبیعی مازاد تقاضا رو باهاش مواجه هستیم.
در مورد تعدد قیمت، بالاخره زمانی که ما میتونستیم بدون کمترین آسیب نرخ دلارمون رو تثبیت کنیم و آزاد کنیم، تک نرخی کنیم، به این کار اقدام نکردیم و در شرایط بحرانی با دغدغه های مختلف نسبت به این کار بالاخره ما تردید داریم. الان شما ببینید امروز بحث مجلس 14 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی است. ما 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی داریم ارز میدیم، بین 80 تا 100 هزار میلیارد راند توش هست، یعنی کالاها با 48% افزایش قیمت به مردم میرسه، در حالی که نرخ تورم عمومی اون 40%.
یعنی اگه قرار باشه با اون دقیقه 14 میلیارد که داریم میدیم گوشت واقعا دست مردم برسه، باید کیلوی 40 تومن اینجورا برسه، در حالی که کیلوی 100,000 تومن داریم میرسه، اون راندخوره داریم وسط. و فقط کوتاه چند بندی کنید ممنون میشم.
بله من اینو عرض میکنم، کشوری که قرار تحریم بشه بایستی مکانیزم توزیع مناسب خودشو داشته باشه، همه اینها تجربه شده، کار شده، امتحان پس داده باشه، نه اینکه بیایم الان آزمایش خطا کنیم. الان هم امروز مجلس تصمیم بزرگی خواهد گرفت که این رو با عرض نیمایی به برحال عرضه کنه.
مجلس هر روز در حال تصمیم بزرگ گرفتن با دولت، نمیدونم چرا مشکلات حل نمیشه. جناب محمودی گرامی،
البته اینو بگم،
یا تصمیماتشون الان بزرگ نیست یا تصمیماتشون نه، کارشناسی
نه.
نیست.
ببینید الان دغدغه‌ای که ما که میگم عرضه بدیم اینه که میگن خود با 420 دادیم با 48% تورم رسید به دست مردم، اگر با 9 تومن هم بدیم مثلا دوباره گرونتر بده.
دقیقاً همین اتفاقی تو حوزه خود رو افتادم همین بود. دولت وعده دروغی داد.
اما واقعیت اینه که اگر ما نترسیم، تجربه موفق عرضه پتروشیمی و فولاد در بورس کالا رو داشته باشیم، قیمتا خیلی رفته بود بالا، سهمیه بندی آنچنانی شده بود، با مکانیزم شفاف رقابتی همه قابل رصد بودن، قیمت ها کنترل شد و مازاد تقاضا و دلالی تا حدود زیادی.
سپاسگزارم براتون از موفقیت و سربلندی رو. خب به سراغ آقای سافتر گرانقدر بریم. عذرخواهی میکنم طولانی هم پشت خط در واقع بودید، چون یک بار ارتباط قطع شد و مجدد در خدمت هستیم. آقای سافتر گرانقدر، مشکل اصلی که امروز وجود داره، خیلی از کارشناسان میگن که بحث کمبود ارز نیست، بحث کمبود کالا نیست، سوء مدیریته. یعنی ما باید به این سمت بریم که بتونیم منابع خودمون به ویژه دولتی‌ها رو مدیریت بکنیم، چون واقعیت اینه که بخش اصلی اقتصاد ما دست دولتی‌هاست. من که نمیرم گوشت وارد کنم، شما که نمیری برنج وارد بکنی، همش دست دولتی‌هاست و بعضن ارگان‌های خاص که حالا نمی‌خوایم بهش بپردازیم که ممیزی بشیم. خیلی کوتاه برامون توضیح بدید که چه باید کرد در این وضعیت به هم ریختگی ارز و اقتصاد که بتونن مردم هم یک نفسی بکشن. لب عید واقعا مردم گرفتارن، یه اتفاقای خوبی بیفته در این حوزه.
ببینید من یکی دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که دولت حتما سعی بکنه که در حد امکان شفاف سازی رو در اقتصاد داشته باشه. ما واقعا یکی از مطالبی که به شدت داریم ازش ضربه میخوریم موضوع عدم شفافیته.
بله.
الو.
بله در خدمتتون هستم.
نکته دوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. ما اطلاعات بخش خصوصی رو بگیریم و در مورد اونها به درستی تحلیل بکنیم. این نکاتی رو که آقای محمودی الان اشاره کردن، بعضن من در بین تحلیل‌های مختلف هم توی این چند وقت دیدم روی بحث اختلاف قیمتی که کالاهای اساسی که ارز در واقع دولتی گرفتن، شما بعضی از نکات رو توی تحلیل ها لحاظ نمی کنید. در شرایط فعلی موضوع انتقال ارز چیزی در حدود 7% هزینه انتقال مازاد رو برای فعال اقتصادی داره. شما قبلا هر مقدار ارز رو به حد اقل هزینه انتقال می دادید، الان برای هزینه برای فعالیت برای حال اقتصادی ارزش رو با 7% داره انتقال می ده. این یه نکته کلیدی هیچ جای بلا دیده میشه. نکته دوم دوره فعالیته. شما یک فعالیت رو
خب باز ارتباطمون قطع شد، حالا دیگه چون فرصت هم نداریم، حالا این گفتگو دیگه همینجا به اتمام میرسه چون دوباره ارتباطشون قطع شد. این خدمات دهی تلفن‌های همراه که با این ستاره چند تو تلویزیون دارن پول در میارن، بهتره خود آنتندهیشون هم خوب بکنن که شرایط بهتر شه. گفتگو ما بود با جناب آقای حمید سافته، ریاست سابق سازمان توسعه تجارت و معاون سابق وزیر که ارتباطمون باش الان قطع شد به دلیل عدم خدی تلفن همراه، و همچنین جناب آقای حسین محمودی از کارشناس مسائل اقتصادی با موضوع بازگشت ارز صادراتی. حالا امیدواریم که این نیمه دولتی ها خصولتی ها ارزشون رو برگردن. فرصت نداریم، سریع بریم اتاق فرمان، کلی هم موضوع مونده.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب به ساعت 12:45 رسیدیم. تو موضوعات اشاره کردیم به شکست مذاکرات امریکا و کره شمالی و قصدیم در این حوزه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با جناب آقای امید گلزاری، کارشناس مسائل بین الملل. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای گلزاری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت ادب عالی و شنوندگان محترمتون.
جناب آقای گلزاری گرانقدر، اتفاقی افتاد در مذاکرات امریکا و کره شمالی، مدل مذاکراتی بود که با برجام متفاوت بود. یعنی کره شمالی اومد گفتش که من از یک پایگاه اتمیم چشم‌پوشی میکنم، جاش امریکا باید از همه تحریم ها در واقع چشم‌پوشی بکنه. ترامپ مذاکرات رو ترک کرد و در این حال تیمش اعلام کردن که پیشرفتایی هم داشتیم. در مدل ایران قصه متفاوت بود. در مدل ایران ما اومدیم همه راستی آزمایی ها رو انجام دادیم، اون قلب راکتور عراق رو پر کردیم، طبق تحقیقات اتمیمون رو حتی به نوعی تعطیل کردیم، اما چیز آیدمون نشد. چه اتفاقی میفته که کره شمالی با اینکه تو مواضع خودش داره پافشاری میکنه، امریکایی‌ها میگن پیشرفت در مذاکرات بوده با اینکه در حقیقت شکست بوده؟
من از کنم خدمتم براتون که به زعم من مقایسه مذاکرات امریکا با کره شمالی با بحث برجام فکر میکنم که شاید مقایسه درستی نباشه.
چرا؟
هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی با همدیگه متفاوت هستن. درسته که بحث مشترکش بحث مباحث هسته‌ای بود، ولیکن مؤلفه ها و پارامترهای متعدد دیگه هم دخیل بودن که در دو مذاکره متفاوت هستن. ولی اگر بخوایم که ما مشخصا در رابطه با بحث مذاکره امریکا با کره شمالی صحبت بکنیم و مسئله‌ای که باعث شد که دور دوم این مذاکرات با شکست مواجه بشه، میتونیم که به چند تا مسئله اصلی و عمده اشاره بکنیم. بله، کاملا درست فرمایش شما، مبنی بر این که کره شمالی با توجه به این که هیچ گونه از فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو، ذرات‌خونه‌های خودش رو تعطیل نکرد یا کاهش نداد و مطرح کرد که شرط تعطیلی و یا اینکه ما توقف بدیم فعالیت‌های هسته‌ایمون رو برداشتن 100% و کامل تحریم‌ها هستش، این برای یک مذاکره است که کره شمالی انجام داد و فعلا هم نتیجه بخش بود. ولی خب به هر حال وقتی که پای میز مذاکره میشینن طرفین، به هر حال میخوان چیزی عایدشون بشه و یک دستاوردی داشته باشن.
آخه ما هم پای میز مذاکرات رفتیم، فراتر از تعهداتمون رو عمل کردیم، چیزی دستمون رو نگرفت.
بله، خب ما خب مدلی که ما انجام دادیم شاید مدل صحیح نباشه، ولی الان بحث کره شمالی رو می‌خوایم صحبت بکنیم یا برجام رو؟
آخه قبل تر موقعی که ما مدل برجام رو داشتیم که انجام می‌دادیم، می‌گفتن آقا یه مدل کره شمالی بود که در اواخر دهه 90 این کارو اول دهه 90 انجام دادن، نه چه نرسید مدل کره نشیم. الان یک مدل کره داریم که برخی میگن موفقه، برخی هم میگن موفق نیست. ما الان می‌خوایم ببینیم که مدل مذاکراتی کره با آمریکا یا موفقیت آمیز بوده یا شکست آمیز بوده.
خب دستاوردی وقتی نداشته، به هر حال دستاورد ملموس و خروجی نداشته، میشه گفتش که موفق نبوده، ولی از طرف دیگه موفق بوده و اون هم مبنی بر این بوده که امریکا و کره شمالی پای میز مذاکره نشستن. عنایت بفرمایید که زمان هم در بحث مذاکرات بسیار مؤثر هستش. بحث زمان الان با توجه به این که 18 ماه مونده که انتخابات ریاست جمهوری امریکا شروع بشه و دور دوم آقای ترامپ اگه میخواد رئیس جمهور بشه، به هر حال به نشون دادن یک پیروزی دیپلماتیک بعد از بحث خروج امریکا از برجام، حتما در کره شمالی میخواد یک پیروزی نشون بده و بگه که من یه دستاورد بزرگ دیپلماتیک داشتم. از طرف دیگه سفت و سخت بودن رهبر کره شمالی در مذاکرات، این هم با توجه به مسائلی که عرض شد باعث شکست دور دوم شد. ولی به هر حال من فکر میکنم که نشست بعدی و شاید نشست چهارم به یک نتایجی برسن، یعنی یک تحصیل نتیجه انجام بشه. به هر حال میدونید ما نمیتونیم مقایسه کامل و صفر تا صد برجام رو با بحث کره شمالی انجام بدیم. به هر حال من فکر میکنم که باید مؤلفه های مهمی که در مذاکره تاثیرگذار هست رو مورد بررسی قرار بدیم.
سپاسگزارم جناب گلزاری گرانقدر، براتون روز موفقی.
شنوندگان
فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با آقای امید گلزاری، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد مذاکرات امریکا و کره شمالی. خب ساعت 12:50 است، بیش مقدمه‌ای به سراغ یک گفتگوی دیگه میریم با موضوع تصمیم گیری نهایی در خصوص FATF در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و ریاست کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر شقاقی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون، و انشالله بحث مفید رو در خدمتتون باشه.
جناب شقاقی گرانقدر، به نظر حضرت عالی با توجه به در واقع آرای مختلفی که در مجمع تشخیص حاکم هست، این FATF به تصویر نهایی میرسه؟ کارش انجام میشه امروز یا
من فقط چون امروز تا حالا نتونستم خبرها رو مرور کنم و سوالی بپرسم، امروز در مجمع این مطرح شد؟
همین میخوام، ما هم همین میخوام بدونیم، ما هم بیخبریم، میخوام ببینیم مطرح شد، مطرح میشه آیا
به نظر. حالا من کلیاتش رو میگم، من امروز صبح چون دسترسی به اخبار اطلاعات و مجمع هم نبودم،
هنوزش خبری از مجمع مخابره نشده،
ولی بحث مهم اینه که بحث FATF و بحث لوایح چهارگانه، به ویژه اون دو تا لایحه پالرمو و بحث CFT، بحث های بسیار مهمی از منظر تصمیم گیریه. دلیل طولانی شدن بحث در خود مجمع تشخیص هم اینه که مخالفان بسیار جدی فراروی این تصویب این دو تا لایحه وجود داره. دلیل اصلی این مخالفتشون هم اینه که آمریکایی‌ها و دوستان آمریکا در همین بحث سازمان و اون گروه اقدام مالی ویژه یعنی FATF یک تعریف روشنی از تروریسم ندارند. من میخوام به شما بگم که وقتی آمریکایی ها کاتسا رو تصویب کردند و آقای ترامپ سال گذشته ابلاغ کرد در قانون کاتسا که مادر تحریم ها هم معروف شد، میدونید سپاه قدس رو جز گروه های تروریستی قلمداد کردند. با همین قلمداد کردن سپاه قدس در ذیل گروه های تروریستی، رئیس وقت بانک مرکزی آقای سیف رو با برچسب حمایت مالی از تروریسم تحریمش کردن. میخوام بگیرم ابعاد کار ابعاد پیچیده است. ببینید وقتی در وقتی مجادله سر واژگان هست، واژگان و کلمات میدونید دنیای ما رو میسازند و جهان رو میسازند. وقتی سر واژگان ما مجادله داریم، ببینید دو مفهوم تروریسم اجماع وجود نداره. وقتی آمریکایی ها و برخی از دشمنان ایران سپاه قدس رو، حزب الله رو و حماس رو جز گروه های تروریستی قلمداد می کنند، در حالی که می دونید سپاه قدس نیروی فرامرزی سپاه ماست، شبیه این که ما نیروی نظامی آمریکا رو در افغانستان گروه تروریستی قلمداد کنند. این مثالش اینه.
بله.
و این مجادله سختی است، تصمیم گیری هم تصمیم گیری سختی است. سوال اینه اگر ما به FATF بپیوندیم و اون دو تا لایحه پالرمو و CFT رو هم بپذیریم، سوال اینه چقدر محتمله ما از اون کشورهای پر ریسک خارج بشیم؟ هنوز دولت مردان ما به این پاسخ روشن ندادند. دوم بحث اینه اگر بپذیریم، خب اینم باید در نظر بگیره مردم ما و نخبگان و روشنفکران ما این را باید بپذیرند که خلاصه با اون مفهومی از تروریسم ما ممکنه در دام تحریم های بیشتر غرب مبنی بر پولشویی یا حمایت مالی از تروریسم دچار بشیم. گفتم در اردیبهشت 97 آقای سیف رو به دلیل با برچسب SDGT یعنی حمایت مالی از سپاه قدس تحریم کردند. خب از کجا مشخص و معلوم که در آینده بود و دامنه تحریم ها نسبت به همین مصداقی که اشاره کردم گسترش پیدا نخواهد. خب اینها همه بحث مهمی است. حالا سوال اینه، اگر نپذیریم چه تبعاتی دارد؟ آیا اگر نپذیریم آیا به آخر خط مبادلات مالی میرسیم یا ادامه دار خواهد شد و میتونیم همچنان ادامه پیدا کنه این مبادلات مالی بانکی ما؟ بعضی وقتا من احساس میکنم که برخی از مباحث بین المللی به نحوی سازوکارش ریخته میشه که دو سرباخت رو ایجاد میکنند، یعنی مجبور میکنن شما رو بپذیری و حتی تبعاتش هم بپذیری. کار بسیار سخته. یعنی ببینید خلاصه مجموعه تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین رکن تصمیم گیری در این موضوع، ببینید این دولت نیست، دولت یا دوازدهم دو سال و اندی تموم میشه و دولت بعدی میخواد سر و کار بیاد، ولی مجموعه تشخیص به عنوان اینکه مشورت میده برای سیاستگذاری های کلان کشور و پایداریش بیشتره و پاسخگو هم باشه. لذا این بحث پیچیده است. به همین دلیله که این در همین مدت هم طولانی شده. ببینید
پس با این حساب امروز هم امیدی نیستش که نهایی بشه؟
من برداشتم اینه امروز هم به نتیجه نخواهد رسید. البته بدانید که خود گروه اقدام ویژه FATF هم عملا زمان رو مدتدار رو تمدیدش شد زمان رو، و این خودش هم ممکنه بعضی وقت احساس میکنم یه دام باشه. یعنی
رئیس FATF هم اخیرا گفته که ایران حامی تروریسمه. یعنی
ببینید رئیس FATF دستیار خود وزیر امور خزانه داری آمریکا بوده.
بله.
ببینید اینا بحثای ساده ای نیست. همون رئیس FATF دستیار وزیر امور خزانه داری آمریکا بوده.
یه جورایی که دولت مرد آمریکاییه.
از نگاه وزارت خزانه داری آمریکا سپاه قدس گروه تروریستیه. حماس تروریسته و حزب الله تروریسته. و ثانیاً خب ما و این یک بسته است که الان باید بسیار هوشمندانه و آگاهانه، یعنی ما خدای نکرده نباید در دام مشکلات بعدی گرفتار بشیم. دیدید به همین راحتی برجام را آمریکا کنار گذاشت، به همین راحتی علارغم این که 5 تا کشور دیگه هم بودن
و ما به راحتی کمتر یک رو در مجلسمون تصویبش کردیم،
علارغم این که چین، روسیه مخالف بود، اروپا یعنی 3 تا کشور اروپا مخالف بودن، کنار گذاشت، تحمیل هم کرد فشار رو بر اقتصاد ایران و اون و اروپایی ها تنها به یه بیانیه اکتفا کردند. این سکسی هم که راه اندازی کردن نفت را برای غذا رو زمان صدام حسین هم انداخته بودن، این چه کاری نداشتی. میخوام بگم ابعاد باد پیچیده است، کلمات بسیار مهم هستند، واژگان مهم هستند، و با توجه به اون عدم اعتماد سازی هم که آمریکایی ها در طی دورانهای مختلف به ویژه در برجام علیه کشور ایران و مردم ایران تحمیل کردند، خب سوال اینه دولت مردم باید مشخص کنند که اگر ما به FATF بپذیریم دو تا لایحه رو هم امضا کنیم آیا ما از کشور پر ریسک خارج خواهیم شد. تبعات امثال مثل آقای سیف رو که مشمول با همون قانون کاسا آوردند ذیل پولشویی قرار دادن.
خب کمتر یک دقیقه وقت داریم.
بله میخوام بگم در مجموع من عرایضم نمیخوام طولانی کنم، میخوام بگم که ابعاد کار بسیار پیچیده است. مجمع باید در آینده پاسخگوی این تصمیم خودش باشه. دولت دوران کوتاه مدتی بر کشور حاکمه، ولی مجمع و حتی سیاست های کلی زماندار و مدتدار هستند، تصمیماتشون حیاتیه، بسیار باید آگاهانه تصمیم بگیرند. اگر مضراتش بیشتر از منافع باشه طبیعتا باید بر ردش تصمیم بگیرند. و برداشتم اینه که تیم‌های امنیتی و تیم‌های حقوقی در مجمع همچنان مخالفتشون جدیه، چون عواقب کار رو بیشتر از منافع ملی در نظر دارن.
سپاسگزارم جناب دکتر شهاقی، براتون روز موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع تصمیم گیری نهایی در خصوص FATF که ایشون گفتن احتمالاً امروز به نتیجه نمیرسه. خب ساعت 12:59 دقیقه است، فرصت زیادی نداریم. می‌خوایم ارتباطی برقرار بشه با جناب دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، و با ایشون گفتگو کنیم در حوزه دفع حملات متجاوزان سعودی در یمن. ارتباطمون برقرار شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر میرابیان گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
جناب میرابیان گرانقدر، این صلح موقتی که قرار بود در یمن ایجاد بشه و به نوعی کمک بکنه به